امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. در این روزهای بسیار قشنگ و مبارک، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. هم ایام ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست و هم ایام دهه فجر انقلاب اسلامی. انشاءالله هر کجا که هستید خداوند متعال سایه سرتون باشه. افتخار داریم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما باشیم و در کنار شما. به رسم این روزها که هر روز یه خبر خوش بهتون میدیم، امروز هم براتون خبرهای خوشی داریم. حتما میرنده برنامه تا پایان باشید. حاجی فرهزاده عزیز در استودیو حضور دارم، من خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. ایام مبارکتون باشه حاجی فرهزاده.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و محبوب عرض سلام دارم و این ایام بسیار فرخنده و خجسته میلاد پیغمبر عظیم مشن امام صادق علیه السلام، دهه مبارک فجر رو خدمت همه سرورانم تبریک و تهنیت عرض می کنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز افتخار داریم خدمتتون باشیم. موضوع گفتگوی این روزهای برنامه سمت خدا در مورد رحمت و محبت و ما بحث اختصاصی ما به حاجی فرهزاد در هفته اخیر محبت و رحمت الهی در ادعیه اهل بیت. اگر یادتون باشه ما در جلسه گذشته داشتیم از زبان شما میشنیدیم امیدوار کننده ترین آیه ها رو و چقدر هم امید بخش بود آیاتی که شما قرائت فرمودید. وعده کرده بودید که انشالله ادامه آیات رو در این جلسه خواهیم داشت. من احساس میکنم که خالی از لطف نخواهد بود اگر یک پیوندی برقرار بشه بین رحمت خداوند متعال که همش در مورد شما صحبت میکنید و رحمت پیامبر اعظم که رحمتا للعالمینه و این رحمت و مودت در محیط خانواده ما. من فکر میکنم که اگر پیوندی برقرار بشه اتفاق خوشایندی باشه که قطعا بیرندگان عزیزمون هم استفاده خواهند کرد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه ای که هفته قبل خدمت عزیزان عرض کردیم آیه 114 سوره مبارکه هود بود که ان الحسنات یذهبن السیئات، که پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و سلم دو بار قسم خوردن این آیه رو فرمودن. امیدوار کننده ترین آیه های قرآنه که نمازهای پنجگانه مصداق حسنات هست. دو بار قسم خوردن کسی که میاد وضو میگیره و با دل به طرف خدای متعال میره و اقامه نماز میکنه، گناهانش آمرزیده میشه مثل روزی که از مادر متولد شده. دوبارم قسم خوردن. جناب آقای شریعتی، یک کمی این روایت ها و آیه ها رو باور کنیم. به قول یک بزرگی فرمود هر آیه و روایتی رو که باور کردید یه نقطه اضافه کنید میشه یاور شما. باور و ایمان به آیات و روایات و فرمایشات بزرگان خیلی مهمه. یعنی بنده واقعا معتقدن دو بار پیامبر عظیم و شان قسم خوردن که کسی واقعا با نیت پاک وضو میگیره و با نیت پاک به نماز میسته و با خدا ارتباط برقرار میکنه، که اخلاص حضور قلب شرایط حد اقلی نماز که محیطش پاک باشه حلال باشه، قطعا بدانه که مورد لطف و عنایت خدا که پیامبر عظیم و شان فرمودن دوبار که مثل نهری که پنج بار آدم بره شستشو کنه پاک میشه. دومین آیه‌ای که باز تعبیر شده هم به تعبیر ارجاء آیتن فی کتاب الله و هم احب آیتن فی کتاب الله، هر دو تعبیر برای این آیه آمده، آیه 48 سوره مبارکه نساء است که خدای مهربان می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی خدای متعال تنها گناهی که نمیبخشه شرک به خودشه، که اونم عرض می‌کنیم چرا نمیبخشه، ولی غیر شرک رو برای هر کس که بخواد میامرزه،
همه گناهان رو،
همه گناه‌ها رو، که تعبیر این روایات از مولا امیرالمومنین از پیغمبر خدا باز نقل فرمودن که فرمودن امیدوار کننده ترین آیه های قرآنه. مفسرین در ذیل این آیه فرمودن منظور این که خدا همه گناهان رو میامرزه، یعنی بدون توبه، حتی چون با توبه که همه گناه ها آمرزیده میشه، و یغفر و ما دون ذلک لمن، شرک رو استثناء بکنید، ولی غیر شرک رو خدای مهربان میفرماید من حتی ممکنه بدون توبه هم ببخشم. طرف توبه هم نکنه، یا من یعطی من لم یسأله و من لم، کسی که سوال نکرده، دعا نکرده، تحننن منه و رحمه، بر لطف و عنایت خدای متعال ممکنه اونها رو هم ببخشه،
یعنی از باب رحمت خودش، از باب رحمت واسه توبه هم،
بله حتی بدون توبه، و یغفر و ماد. برای همین این آیه شده امیدوار کننده ترین آیه قرآن، چه برسه که با توبه قطعی آمرزیده میشه. ولی شرک رو بدون توبه نمیبخشه، ولی با توبه قطعا قابل آمرزش هست. شرک هم منظور اینه که کنار خدای مهربان ما شریک دیگه قرار ندیم، یعنی خدای دیگه قائل نشیم و کنار پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و سلم پیغمبر دیگه قرار ندیم و کنار امام باطل و ناحقی قرار ندیم، که اینها هم تو روایات ما فراوان اشاره شده که شرک کنار خدا خدای دیگه نباشه، کنار پیغمبر پیغمبر ناحقی نباشه، کنار امام باطلی قرار ندیم، طاغوتی قرار ندیم.
اینها حق الناس یا جای فرسو،
حق الناس رو عرض کردیم، حق الناس قطعا باید طرف رو حلالیت بطلبیم، اون رو عرض کردیم هفته گذشته، بازم عرض میکنم
پس حق الناس رو هم استثناء بکنیم.
بله حق الناس، بله، یعنی ممکنه اونجا هم خدای متعال وقتی اراده بکنه بیامرزه حق طرف رو هم ادا بکنه، چون این آیه نوید میده، بشارت میده، میتونه حق طرف رو ادا بکنه. در هر صورت شرک رو خدای متعال گیر بش داده، که ما در تشهد نمازم میگیم وحده لا شریک له. این یه چیزیست که در حالات یکی از بزرگان میگن این آیه برای من جا نیفتاده بود، یک موقع داشتم رد میشدم از یک منزلی، دیدم سر و صدا تو خونه است، بین زن و شوهر دعوا شده، خانم به شوهرش میگه که اگر برای من لباس تهیه نکنی من صبر میکنم، من مسافرت نبری صبر میکنم، خرجیمو ندی صبر میکنم، به من اهانت بکنی صبر میکنم، چنین کنی چنان کنی، هر کاری که بکنی من صبر میکنم، ولی اگه رو من هوو بیاری این یکی رو نمیتونم صبر کنم. این آیه رو خانوما خوب متوجه میشن. من یادم از جلسات قبل یک صحبتی درباره حضرت آدم و حوا علیه السلام بود، عرض کردم که خوشبخت‌ترین خانومای عالم کیه، گفتیم حضرت حوا، چون شوهرش آدم بوده. بعضی دوستان اسمس های قشنگی دادن، پیامک های قشنگی، گفتن که بهتر از او حضرت مریم بوده که اصلا شوهر نداشته. و باز خوشبختی حضرت حوا این بوده که مادر شوهر نداشته، خواهر شوهر نداشته، حبو نداشته و امثال اینا، معلوم میشه از این چیزا خیلی متاثرن، ناراحتن. در هر صورت شرک رو خدای متعال گیر بش میده، چون به اصطلاح کنار خدا انسان خدای دیگه رو پرستش بکنه، کنار او بره یا در غیر خدا رو بزنه، اینا خدای متعال جاییست که قابل آمردش نیست مگر برگرده از اون شرکش. باز یه حدیث زیبای قشنگی باز یادم اومد، مرحوم محدث قمی در سفینه نقل کردن که یه گنجش که نر و ماده بینشون دعوا بود در زمان حضرت سلیمان علیه السلام، گنجش که ما نر به مادش گفت که تو به من تمکین نمی کنی، حرف من گوش نمی دی، من کسی هستم که با منقارم ملک سلیمانو می گیرم می دازم تو دریا. خب اینا جر و بحث می کردن، جدال می کردن، نطخ اینها رو باد رسون به حضرت سلیمان نبی علیه السلام که طبق آیه قرآن اینا نطخ حیوانات و پرنده ها رو می دونستن. حضرت سلیمان این گنجش که نر و ماده رو احضار کرد، به گنجش که نر فرمودن که این چه لاف زدن بی جاییست که تو میگی که من با منقارم خلاصه
ملک
سلیمان رو میندازم تو آب، تو همچین قدرتی مگی داری؟ گفت جناب سلیمان، من خیلی همسرم رو دوست دارم به تعبیر من و عاشق او هستم و انسان در مقابل معشوق خلاصه باید اظهار قدرت بکنه، اظهار وجود بکنه، به خودش بباله و بعدم من هرچی باشه نر هستم، قدرتم بیشتره، میخوام اظهار قدرت بکنم
که بیشتر به چشم
بیشتر بیارم. بعد حضرت سلیمان به گنجش که ماده گفتن چرا با همچین شوهری قهری خلاصه درگیر هستی؟ گفت این میگه من دوستت دارم، عاشقتم، خاطر خاطم، ولی دروغ میگه. فرمودن چرا دروغ میگه؟ گفت تازگی ها با یه گنجش که ماده دیگه رابطه برقرار کرده. معلوم میشه تو اونها هم این مسئله هست. آره. بعد تو روایت داریم محدث قومی در کلام عصفور که به معنی گنجشک در سفینه آورده که حضرت سلیمان علیه السلام وقتی این پیام رو شنیدن تا 40 روز منقلب بودن، گاهی گریه میکردن.
چرا؟
برای این که فرمود من این معنی رو فهمیدم، کسی که میگه خدا وقتی سراغ غیر خدا میره که خدا میگه وحده لا شریک له، دیگه دنبال کسی دیگه نرو. عشق واقعی اگه ما به خدا داریم میگیم لا اله، الههای دیگه رو باید بذاریم کنار. خدا هم همین پیام رو به ما میده، به خاطر اینکه حضرت سلیمان معنی واقعی این آیه که میگه خدا من شرک و نمیامرزم، در خانه من زدی جای دیگه نرو، پرستش من کردی پرستش کسی دیگه، این آیه برای و این مطلب برای حضرت سلیمان جا افتاد که مبادا ما توجه به غیر خدا بکنیم، بریم در خانه غیر خدای متعال.
به غیرت خداوند اجازه نمیده.
احسن احسن. حالا تعبیر غیرت شاید نمیدونم خیلی جالب نباشه، البته ان الله غیور داریم تو بعد، ولی رو این به قول تعبیر عوامی خود من حساسیت عجیبی نشون داده شده. و اینم حاج آقای شریعتی لطف خداست که به قول بزرگی فرمود که این که خدای متعال میفرماد که من شرک رو نمیبخشم و نمیامرزم، مثل این میمانه که بچه‌ای از خانه بگذاره فرار کنه بره بیرون، اون پدر و مادر مهربان زنگ زنن به همسایا، به عمو، دایی، خاله، عمه که او رو راه ندید، تردش کنید که برگرده تو خونه. اینم لطف خداست که خدا درهای دیگه رو میبنده، این گناه رو میگه من نمیبخشم که حتما برگردی به سوی خدا، و این لطف خدای متعاله.
خیلی خوب.
و حتی من اینجا هم باز به بحث حق و ناس میخوام یه گریزی اشاره بکنم، به این که اگرم ما میبینیم بعضی از مردم نسبت به ما جفا میکنن، بیوفایی میکنن، کم لطفی میکنن، ناراحت نشیم. اینها ما در واقع درها رو میبندن که ما بریم به طرف خدای متعال. مثنوی مثال خوبی و داستان به اصطلاح شعر زیبایی داره، میگه که این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان، خلق را با تو از آن بدخو کنن، تا تو را ناچار رو آن سو کنن. اگر ما از نزدیکانمون بیوفایی میبینیم، از آشناهامون گاهی بهشون خیلی محبت کردیم، بیوفایی میبینیم، کم لطفی میبینیم، ما رو آزار و اذیت میدن، جفاکاری میکنن، این لطف خداست. میگن ما به درد تو نمیخوریم، ما به درد عشق تو نمیخوریم، خلاصه ما کمبود داریم، نقص داریم، برو طرف اون خدایی که همش مهربانی، همش محبت
و همیشه هست کنار
و همیشه هست. و این واقعا نکته ظریفیه که ما 70 سال گاهی شده به افرادی خوبی کردیم، بعد دستمون رو شکستن، بهمون جفاکاری کردن، بیوفایی کردن، ولی دقیقاً دستگاه خدا برعکسه. 70 سال گناه کردیم، جفا کردیم، خطاکاری کردیم، با یک توبه واقعی و نسو خدا ما رو میبخشه، 70 سال بعدی رو میبخشه، ولی گاهی به انسانو 70 سال خوبی کردیم حاضر نیستن ببخشه، در حق ما جفا بکنه. یکی از آیات دیگه‌ای که باز در روایات ما تعبیر شده ارجاء آیت فی کتاب الله، آیه 5 سوره مبارکه زوها هست که در روایتی از امام باقر علیه السلام داریم که حضرت ابتداعا سوال کردن که شما مؤمنین مسلمان ها چه آیهی رو بیشتر از همه امیدواری درش میبینید؟ گفتن آقا به نظر ما، یا بعضی از علما گفتن که امیدوار کننده ترین آیه های قرآن آیه 53 سوره زمر هست که خدای متعال میفرماید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. خدا همه گناه ها رو میبخشه، واقعا هم بشارت و نویدش زیاد تو اون آیه هست. بعد امام باقر علیه السلام گفتن ولی ما اهل بیت این آیه رو ارجاء آیتن فی کتاب الله امیدوار کننده ترین آیه ها نمیدانیم. عرض کردن شما کدوم آیه رو میدانید؟ حضرت فرمودن امیدوار کننده ترین آیه قرآن در نزد ما اهل بیت آیه پنجم سوره مبارک زها هست که خدای متعال به پیغمبر نوید و بشارت داده ولسوف یعطیک ربک فترضا. در واقع آیه شفاعت اول شخصیت عالم که این ماه و این ایام متعلق به این پیغمبر رحمت و محبت هست که خدای متعال به او شفاعت بی اندازه مرحمت کرده،
اونقدر میده که راضی بشه.
احسن. یک موقع به یک کسی میگن 1000 نفر، 10000 نفر، میلیون نفر، ولی به یک کسی چک سفید میدن میگن اندازه نداره. به پیغمبر اونقدر میبخشیم تا راضی بشه که پیغمبرم دغدغش خیلی زیاد بوده. من همینجا باز یه گریز بزنم چون بحثمون درباره دعاها هم هست. تو این دعاها آقای شریعتی رجا و امید موج میزنه، یعنی در واقع همه درهای بدی و جهنم رو میبنده و درهای رحمت و بهش رو باز میکنه. در دعای شریف ابو حمزه سومالی اواخر دعا این تعبیر خیلی زیبا آمده که امام سجاد علیه السلام عرضه میداره بار پروردگارا ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور و عدوک و ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور و نبیک و انا اعلم والله ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک. خیلی به قول ما دو تا چهار تا همه درها رو میبنده، ملزم میکنه که خدا همه رو ببره بهش. عرضه میداره بار پروردگار من میدانم اگر تو ما رو منو جهنم ببری، البته امام سجاد یک مورد بیان میکنه و الا هر گناهکاری بره جهنم پیغمبر ناراحت میشه، چه برسه امام که اصلا معصوم است و فرزند پیغمبر است و این از باب نمونه است دیگه.
بله.
عرضه میداره خدا اگه منو به جهنم ببرید دشمن شیطان خوشحال میشه و اگر منو بهش ببرید نبی پیغمبر خدا خوشحال میشه، پیغمبر تو خوشحال میشه و من به خودت قسم میدانم که سرور و خوشنودی پیغمبر پیش تو محبوب تر از اینکه دشمنت میگن دشمن شاد نشی.
آره.
پس بدانیم پیغمبر ما قطعا از هر کسی که جهنم بره ناراحت میشه، دلش میخواد همه بریم بهشت. بیایم همکاری بکنیم در این ماه رحمت و محبت که یکی از سیره های مهم پیغمبر خدا سیره عفو و گذشت و رحمت و آمرزش بوده. ببینید آقای شریعتی، ما همجوری که هفته قبلم عرض کردم باید بحثمون کاربردی باشه. واقعا اینه که ما بشینیم دور هم دو تا حدیث بخونیم، آیه قرآن بخونیم و وقت همدیگه رو بگیریم، این خیلی مهم نیست.
نه، بیا تو زندگی ما ببینیم چیکاره.
احسن. این که واقعا تو این ماه من بسیار بسیار تشکر میکنم از پیشنهادی که تهیه کننده این برنامه دادن، این یکی دو هفته درباره حق و ناس و حقوق دیگران به حلالیت طلبیدن این بحث مطرح شده و الحمدلله پیامد بسیار بسیار خوبی هم داشته و خیلی از بیننده ها عزیزانی که توبه کردن، برگشتن، حلالیت طلبیدن، عذرخواهی کردن. باید واقعا در اعمال و رفتارمون سیره پیغمبر پیاده بشه، حالا اون جزء درصد کمی که ما در ظرفیت و توانمون هست. پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم میدونید بالاترین عفوها و بخشش ها در زندگیشون بوده. یکی از بزرگان نجف فرمودن که یک موقع جلسه بود در نجف، علمای بسیار بزرگ نجف جمع بودن و یکی از مراجع بسیار بزرگ نجف هم تو اون جلسه بود. حالا شاید این ایام ربیع بوده، یکی از بزرگان نجف پیشنهاد داد که هر کدوم یکی از کرامات مهم و معجزات مهم پیغمبر رو شرح بدید.
بله.
هر کدوم شرح دادن. نوبت رسید به مرجع بزرگ نجف که اون زمان اونجا بودن. ایشون فرموده بودن به نظر من یکی از بالاترین و مهمترین کارهای پیغمبر که کاربردش بسیار بسیار مهم بوده عفو و بخشش پیغمبر در فتح مکه بوده. که واقعا گاهی ببینید بعضیا به ما یک کم محلی کردن، غیبت کردن، تهمت زدن، غر کردن، بگو مگوی جزئی، ما مدتها باشون درگیریم، ولی شما ببینید مردم مکه فروگذاری نکردن از هر اذیت و آزاری به پیغمبر. مجنون، ساحر، کذاب، به کسی که عقل کله، بالاترین تهمت ها را زدن، بالاترین آزارها را. 13 سال زیر ضربات شدید شکنجه و آزاره، چه خود پیغمبر چه یاران پیغمبر بودن. بعد از اینم که آمدن در مدینه هجرت کردن بل اجبار، که میخواستن پیغمبر رو بکشن، از وطن آواره کردن. جنگ بعد، جنگ احزاب، جنگ احد، جنگ پشت سر جنگ، همش آزار، که قطعا اگر ماها بودیم درگیر میشدیم، انتقام میگرفتیم.
بله.
یا وحشی قاتل جگر حضرت حمزه رو در آورده، حضرت حمزه رو، حضرت رو بخشیدن. وقتی وارد مکه شدن، مردم مکه‌ای که نزدیک 20 سال بالاترین آزارها و شکنجه ها رو دادن،
که پیامبر فرمود هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد، همین
اذیت نشدن، چه از نزدیکان خودشون چه از مردم مکه.
بله.
خب سعد ابن عباده پرچم رو به دست گرفت، وارد مکه شد. وارد مکه شد، این شعار رو میداد: الیوم یوم الملحمه للمرحمه، یعنی امروز روزیه که از کشته پشته بسازیم. ملحمه از همون لم، یعنی گوشته که رو هم دیگه سوار میشه، یعنی انتقام میگیریم، پدر شما رو در میاریم. مردم مکه ترسیدن، لرزیدن، خیلی وحشت کردن. خبر به پیغمبر دادن که سعد ابن عباده همچنین شعاری تهیه کرده. حضرت دادن نه، این اشتباهه، پرچم رو بدید دست مولا امیرالمومنین علیه السلام. همه جا امیرالمومنین مظهر رحمت و لطف و عنایت بوده. حضرت شعار رو دقیقاً
برعکسش
کردن، فرمودن الیوم یوم المرحمه للملحمه، امروز روز رحمت، روز گذشته. منافقینی که بودن، ابو سفیانی که فتنه‌گر بود، واقعا چقدر جنایات انجام داد، که در جنگ ها چقدر پیغمبر رو آزار دادن، در خود مکه چقدر آزار دادن پیغمبر رو. فرمودن نه، امروز روز رحمته، روز گذشته، روز عفوه. بعد جمع کردن پیغمبر مردم مکه رو، فرمودن نظر شما درباره من چیه؟ گفتن شما بزرگواری کریمی، برادر بزرگواری هستی. حضرت فرمودن که من همون کلامی که برادرم یوسف پیغمبر علی نبیان و علیه به برادراش گفت، همون رو به شما میگن، یعنی که انه شما برادر من هستی. واقعا اینا خیلی مهمه. بیایم یک ذره، یک سر سوزن از دریای بیکران عفو خدا، از دریای بیکران عفو پیغمبر خدا ببینید، با افرادی که 20 سال با پیغمبر جنگیدن، او رو آواره کردن، قصد کشتن بارها داشتن، یاران نزدیک پیغمبر رو کشتن، خیلی آزار و شکنجه دادن.
اذیتی نبود که دستشون بر بیاد انجام نده.
همینطوره، قطعاً همینجور بوده. ولی حالا که پیغمبر مسلط شده و فتح مکه پیغمبر خدا بهش موفق شده، حضرت دادن همون کلامی که برادرم یوسف گفت، که برادرها وقتی به حضرت یوسف گفتن تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین، خدا تو رو بر ما مقدم کرد و ما هم جزء خطاکارا هستیم، حضرت یوسف فرمود که لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم به و ارحم الراحمین، که آقای شریعتی همین عفو حضرت یوسف هم و پدرش حضرت یعقوب هم خیلی مهمه. مسائل خانوادگی رو ما اینقدر گیر ندیم، بین خواهر برادرها، زن و شوهرها، نزدیکان، سر یک بگو مگو، یک اختلاف جزئی، یک مال دنیا یا حرفی یا دعوتی، سالیان سال قهرن. این خیلی بده. ما اینقدر روایات داریم که نامه اعمال هر هفته خدمت امام معصوم برده میشه، حضرت تمام اعمال نامه ها رو امضا میکنن، یعنی گناه ها رو میگن خدای ببخش، ثواب ها رو میگن قبول کن، الا دو نفر که با هم قهرن.
حالا وقتی جو مثل آب خوردن با هم قهر میکنه
سر مسائل هیچی. بله. حتی ما میخوام میگیم سر مسئله مهم باشه باید آشتی بکنیم. وقت تو روایات داریم، تو کلمه عرضه سفینه است، تو بهار است، خیلی جا هست که حضرت تمام نامه ها رو تایید میکنن الا دو تا مؤمن فامیلی که با هم قهرن. میفرماد اترکو هازن حتی یستله ها، یعنی پرونده رو نگه دارید، بایگانی کنید، نه نمازها عباداتشون قبول میشه، نه گناهشون آمرزه، تا برن آشتی بکنن. یعنی اونجا راه بسته شده، برن آشتی بکنن. شما از یه گناه کوچیک حاضر نیستی بگذری، وقت میگه خدا میلیون میلیون گناه رو از من ببخش. این قهرها واقعا، بیایم اگر میخوایم ما شراب محبت الهی بهمون بدن و واقعا به این آیات برسیم، به این رحمتی که ما صحبتش میکنیم برسیم، یه مقدار خودمون رو خانه تکانی بکنیم، دلمون رو کینه ها، کدورت ها، قهر ها، جدایی ها از خودمون بیرون کنیم. به قول باز دیوان شمس میگه که رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو. چه وقت این جام محبت خدا و چهارده مسئول به ما میدن، بیایم ظرف تمیز، دلمون رو تمیز بکنیم. خدا رحمت کنه، یکی از علمای بزرگ مرحوم آیت الله زاهدی، ایشون شب قدر فرمودن مردم میخواید مورد لطف و رحمت خدا قرار بگیرید، خدای متعال میخواد شما رو ببخشه، بیاید هر کس گردن شما حقی داره بگید خدای من به خاطر تو گذشتم حلال کردم، تو خودم شما رو بگذارید عفو کنه.
چی حالا پیش قدم بشه جو؟
بله، هر کس بزرگتر کوچکتر هر کس پیش قدم بشه خوبه.
ناخیه یک بحث جدی واقعا دیگه. بله. دو نفر با هم قهر میکنن، ما بریم جلو یا نه اونا بیان عذرخواهی بکنن؟
بله، اول قدم باید اون کسی که آزار رسونده، شکنجه داده، اذیت کرده، اون پیش قدم بشه. که این واقعا بحث مهمیه. به عزیزان عرض میکنم که افرادی که حقی پامال کردن بیان خودشون رو بشکنن، بیان عذرخواهی بکنن. این عذرخواهی رو خدا خیلی دوست داره. اگر ما اینجا با یه پیامک، با یه تلفن، با یه زبان، با شفاهم و حضوراً عذرخواهی نکنیم، با آتش جهنم، با فشار قبر، با اینها ما رو میشکنن. بیایم خودمون رو بشکنیم، نفسمون رو بشکنیم. من خیلی خوشم اومد یک شخصیتی که من بهش ارادت دارم، خیلی هم بزرگوار بوده. ایشون اوائل انقلاب مسئولیتی گرفتن، خب یک مقدار با سرعت گاهی اوائل انقلاب بعضی کارها اعمال میشد، طبیعی بود این اتفاقات بیفته. یه مقدار زمینهای افرادی رو ایشون مصادره کردن و دادن به افراد مستضعف. بعد قانونی آمد و اینا، معلوم شد بعضیش اشتباه بوده، یا این زمین این بنده خدایی که گرفتن بیجا بوده،
نباید مصادره میشد،
نباید میشده. آره بعد یکی از دوستان با این شخصیت آشنا، ارتباط نزدیک داره، گفت من به ایشون گفتم که بیا این اشتباهاتو جبران بکن. درسته شما طبق یک قانون جلوت گذاشتن عمل کردی، ولی الان دیدی که اشتباهه، یا قاضی حکم اشتباهی مثلا داده، بیا جبران بکن. ما این روایت هم داریم که اگر کسی در عفو گذشت بکنه اشکال نداره، ولی در اقامه گرفتن حق یا حد بیجا بزنه یا حقی رو بیجا پامال بکنه، این قابل گذشت نیست. شما اشتباهی مجرم رو گذشت کردی، حالا اب نداره، قابل تدارکه، ولی اینکه در اقامه حدود یا آبرو طرف رو ریختی، این اشتباهش باید طرف رو حتما راضی بکنه، این کار مشکلیه. در هر صورت میگه به ایشون گفتم بیا جبران بکن. ایشون رفتن صاحبان زمین رو پیدا کردن، گفتن آقا من اشتباه کردم، الانم پول ندارم به شما بدم، از من بگذرید. شخصیت بزرگی ها، یعنی خودش عنوانی داره و اکثرا گذشتن چندن. خب این آقا اومده خودشو خورد کرده، خودشو له کرده، اکثرا گذشتن. ولی چند نفر بودن گفتن که نه، ما زمینو میخوایم، یا پولشو باید بدی یا زمین شما بدی. خب ایشون هم بعض مالیشون در اون حد نبود بتونه جبران کنه تدارک. اومد با این دوست ما مشورت کرد که من چیکار بکنم. گفتم برو به اینا التماس بکن، حتی گریه بکن. این خیلی مهمه که یه شخصیت بیاد گریه بکنه. آقای شریعتی، به نظر من این کارها از هزارها نماز شب، از هزارها عبادت مکه رفتن بالاتره.
تو خودتو شکستی.
احسن احسن. یک شخصیتی بیاد جلوی یک مستضعفی، جلوی یک کسی که صاحب حقه، رفت به اینا التماس کرد، حتی گریه افتاد تو خونه، گفت من طاقت آتش جهنم رو ندارم، چون اگر شما نبخشید من واقعا حق الناس گیرم، روز قیامت گیرم. اونها هم گذشتن، بزرگواری کردن، گذشتن. این که ما خودمون رو بشکنیم، این رو خدا خیلی دوست داره. یه جمله زیبایی باز بحثمون درباره دعا هست، در دعاهای سحر ما رمضان است. اللهم انی اسالک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. این نفس ما و انانیت و منیت ما باید شکسته بشه. اگر با ایمان و باورها این نفس ما شکسته بشه، در مقابل حق، در مقابل مستضعف، در مقابل صاحبان حق، بیام عذرخواهی بکنیم. حالا اونا قبول نکردن، اون بحث جداگانه است که رحمت شامل حال شما میشه، خدا اونا رو گرفتار میکنه، مخصوصا اونایی که واقعا صادقانه شما میایی. ما حتی حدیث داریم شفاعت به اونا نمیرسه،
اونایی که نمیبخشن.
بله نمیبخشن. حالا یه کسی است که کارش کلا برده، اونا استثناء مواردی ما داریم، اونا رو نمیخوام، ولی کسی که واقعا خودش شکسته، واقعا خود له کرده، التماس میکنه، گریه میکنه، اینجا واقعا کم لطفیه که انسان نبخشه.
پس ما وارد یک بحث جدید و یک فضای جدید شدیم در واقع الان، و اون هم این که اگر کدورتی اتفاق میفته، اگر دو نفر با هم قهر میکنن، سری برن آشتی بکنن که مورد رحمت خداوند متعال قرار بگیرن و پیامبر بتونه شفیعشون بشه. اما اینکه کی پا جلو بذاره و کی پیش قدم بشه، اون کسی که اشتباه کرده و خودشو بشکنه. اما یه وقته این شکستنه بسیار بسیار کار سخت و سنگینی. چیکار باید کرد؟
چاره نیست، یعنی صاحب حق رو باید راضی کرد. من باز یه خاطره دیگه بگم براتون، ممکنه بعضی بگن آقا پیغمبر خیلی بزرگه، دلش هم بی‌نهایت بزرگه.
ما کجا پیغمبر؟
ما پیغمبر کجا؟ ما افراد فراوانی داشتیم. شما تو همین دادگاه ببینید افرادی که مثلا بچه‌شون رو کسی کشته، ما فراوان داریم عفو کردن، گذشت کردن. ما حاضریم طرف به خاطر ما بره جهنم. این روایت زیبایی که پیغمبر خدا آمدن یه جوانی در حال جان دادن بود، بهش فرمودن بگو لا اله الا الله، زبانش بند اومده بود، صورتش پریده بود، رنگ سیاهش رو نمیتونست بگه. حضرت فرمودن مادر داره، مادرش رو حاضر کردن. فرمودن از جوان درازی، گفت 6 ماه باش قهرم. فرمودن تو حاضری جوانت بره تو آتش جهنم بسوزه؟ اونهای عروس هایی که از مادر شوهر و خواهر شوهر رو نمیگذرن، یا به عکس دامادا از بستگان خانم نمیگذرن، یا به عکس پدر مادر رو از بچه ها نمیگذرن، حاضرن بچهشون بره تو آتش بسوزه، تو آتش جهنم فشار قلب ببینه؟ این نه، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، از تصورش برای ما مشکله. خب بیام از حقمون بگذاریم. حضرت فرمودن به این مادر حاضری جوانت بسوزه زغال بشه تو آتش جهنم؟ گفت نه، هیچ وقت حاضر نیستم. فرمودن پس بگذر. گذشت کرد، بعد تونست شهادتم بگه و با ایمان از دنیا بره. این گذشت ما خیلی زیباست. اون خاطره که میخواستم عرض بکنم که خیلی زیبا است اینه. مرحوم آیت الله اسد مصطفی خونساری رحمت الله علیه از علمای قم بودن، در حرمم صبح ها اقامه نماز میکردن. این خاطره زیبا، البته مفصل خیلی فشرده عرض میکنم، ایشون نقل کردن. ایشون نقل کردن که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که واقعا مرجع بزرگی بودن، حدود 50 سال ایشون فوت کرده، امام رحمت الله علیه، آیت الله بهجت، آیت الله، خیلی مراجع درس ایشون میرفت. ایشون نقل کردن آیت الله بروجردی سر درس میگفتن، عصری بود، مسجد اشغلی در قم، طلبه‌ای بود به نام آشخلی جاپلقی، سوال کرد از آقا، اشکال کرد به مطلب آقا، آقا جواب دادن، دوباره دو سه بار تکرار شد.
بله،
دو سه بار که تکرار شد، خب وقت آقا، وقت دیگران گرفته میشد، آقا یه مقدار تند شدن که آقا چرا متوجه نیستی، دیگه حرف نزن، بشین سر جات. مثلا یه تعبیر تندی که یه مقداری طرف رو مثلا خوردش کرده. خب اونم ساکت شد و درس تمام شد. آقای خونساری میفرماد که ناقل داستانه، میفرماد ما متفرق شدیم، آمدیم منزل، نماز مغرب هم خوندم، دن در میزنن، خادم آیت الله بروجردی اومده، این موقعش وقت نمیمد، گفت آقا بسیار ناراحته، فرستاده دنبال شما، بیا کار واجب. گفتم چرا؟ گفت بیا اونجا. آمدم دیدم بله آقا قدم میزنه، نتونستن نماز بخونن، نتونستن درس بخونن،
زندگی تعطیل،
تعطیله. ببینید لباس سیاه 1000 تا لک توش بیفته نشون نمیده، ولی پارچه سفید کمترین لک رو نشون میده.
بله،
دلی که شفاف صاف زلاله. یه بزرگی فرمود من اصلا طاقت ندارم شب بخوابم با خانومم یا بچه ها کسی دعوا داشته باشم یا کسی از من ناراحت باشه. اگر آه مظلوم پشت سرم باشه، نه نماز میتونم بخونم نه بخوابم. اول باید برم پاکش کنم، تمیزش کنم، بعد بخوابم. اگه واقعا اینطور ما خودمون رو جلا بدیم چی میشه؟ همین حالا میشه بهشت، همین حالا میشه رحمت، نشاط، خوشی دائم. دیدم بله آقای بروجردی نه نماز خوندن، نه تونستن مطالعه کنن. فهمیدم من سر دست به شاگردم تندی کردم، ناراحتم، کارام هم تعطیل. سوار بشیم بریم. آقای بروجردی هم یه محلی میرفتن، خیلی مهم بود، سر صدا ایجاد میشد. گفتم آقا الان ایشون مسجد دارن، منبر دارن، جلسه دارن، 2 ساعت بعد از نماز و اینا میرن منزل، الان خونه نیستن آقای آشخلی جاپلقی. فرمودم پس چیکار کنیم؟ گفتم بگذارید بعد از نماز صبح، هم ایشون منزل هست، هم کوچه خیابانا خلوته، میریم حلالیت میطلبیم. گفتن باش، یکم آرام شدن. آقای خونساری میفرمند من بعد از نماز صبح، خیلی اینا عجیبه واقعا، رفتار بزرگان ما اینا الگوه برای من، بعد از نماز صبح آماده شدم برای اینکه بیام بیرون، دیدم بیرون کوچه در منزل آیت الله بروجردی سوار درشکه منتظر من هست. ایشون زودتر اومدن، سوار شدیم رفتیم منزل آشخلی جاپلقی. اینم خیلی عجیبه که ایشون میگه آیت الله بروجردی مرجع کل، کسی که شخصیت‌های مثل آیت الله بهجت امام درس ایشون می‌رفتن، پیرمرد 80 ساله خم شدن دست آشخلی رو ببوسن. انقدر آقای شریعتی، من سراغ دارم افرادی که تالا دست پدر مادر رو
نبوسید،
دست استادش رو نبوسید، من خودم سراغ دارم. میگه من آرام میشم،
کسر شأنم.
حاضر نیست این اندازه خودش رو بشکنه. اینجا آیت الله بروجردی ببین چقدر خدا رو باور کرده، قیامت رو باور کرده، حساب کتاب رو باور کرده، خم شدن دست شاگردشون رو ببوسن. ایشون هم کشید نگذاشت البته. بعد فرمودن من حلالم کن، من سر دست تون شدم، یک کمی به شما اهانت شده، من حلالم کن. ایشون گفتن آقا شما سرور ما هستید، من حلال کردم، میبخشم، آقای ما هستید، هر چی به ما بگی ما حقمونه. و این نکته آخرم خیلی مهمه که آیت الله بروجردی نذر کردن که از این به بعد اگر سر درس عصبانی بشن بر من واجب بشه که یک سال روزه بگیرم. یعنی یک جریمه سنگین. آره که ببینید یک جریمه سنگینی برای خودشون گذاشتن که اگر از این به بعد سر درس بخوان تون بشن، ناراحت بشن، یک سال، اونم تابستان گرمای قم، بعد روزه بگیرن. دیگه اصلا غضب که نمیاد، موتور داغ نمیشه، اصلا موتور یخ میزنه، خنک میشه، اصلا خاموش میشه.
بسیار خوب. خیلی خوب. پس من یاد گرفتم امروز از مجموعه فرمایشات شما که اگر نشکنیم خودمون رو اینجا میشکننمون رو، شکستن سخت
سختیه. در با فشار قلب میشکنن، با آتش جهنم میشکنن. بیم خودمون رو بشکنیم.
بسیار خوب. خب اینم نکته بود برای کسانی که ظلم کردن یا احیانا دلی رو شکستن، پیش قدم بشن و برن و خودشون رو بشکنن و انشاءالله این منشأ برکات و اثرات بسیار فراوان تو زندگی خواهد بود انشاءالله. قبل از اینکه آقا بسیار ممنون متشکرم.
خواهش میکنم.
انشاءالله هستیم خدمتتون. بعد از برنامه بحث رو ادامه خواهیم داد. به قرارزانمون رسیدیم، اما قبل از اینکه تلاوت آیات رو داشته باشیم که آیات پایانی سوره مبارکه دخان هست، صفحه 498 مصحف شریف، من خبر خوشی رو که وعده کرده بودم خدمتتون عرض بکنم و اون هم این که انشاءالله به زودی تا پایان ماه ربیع برنامه سمت خدا در قالب DVD، یعنی برنامه‌های ما در قالب DVD توسط شرکت صوت تصویری سروش انشاءالله منتشر خواهد شد. فکر میکنم اتفاق خیلی خوبی باشه و به تفکیک کارشناسان و به تفکیک مباحثمون و انشاءالله به موقع وقتی که منتشر شد اطلاع رسانی خواهیم کرد، هم از طریق برنامه سمت خدا، هم از طریق شبکه 3 سیما. میگیم که چیکار بکنید که انشاءالله برنامه‌ها به دستتون برسه. فکر میکنم اتفاق خوشایندی باشه. من تشکر میکنم از همه کسانی که دست به دست هم دادن تا این اتفاق بیفته. چون جای فرضا خیلی ها میگفتن که ما چجوری میتونیم برنامه هاتون رو تهیه بکنیم و داشته باشیم و در فرصت مناسب ببینیم. من فکر میکنم که حالا این خواسته شما هم برآورده شده به یمن این روزهای بسیار مبارک و بسیار عزیز. تلاوت آیات رو داشته باشیم، برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما با برنامه سمت خدا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش، انشاءالله به برکت این روزها و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد زندگیتون منور به نور و قرآن باشه و بهترین ها انشاءالله نصیبتون بشه. یک نکته از این صفحه بشنویم، منتها قبل از اینکه نکته قرآن رو بشنویم، به رسم روزهای دوشنبه که خدمت حضرت فرحزاد هستیم، نکته رو هم در مورد صلوات خواهیم شنید. ما خدمتتون هستیم.
بله، حدیثی اگر یادتون باشه آقای شریعتی، اون هفته از اصول کافی درباره صلوات عرض کردیم که بله. 3-4 بخش اولش گفتم که پیغمبر خدا اگر کسی بر او درود بفرسته، صلی الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه، چه بازتاب عجیبی داره ذکر صلوات، که فرمود اگر کسی یک بار بر پیامبر خدا صلوات بفرسته، صلی الله علیه الف صلات، خدای متعال 1000 صلوات و رحمت نازل میکنه با 1000 صف از ملائکه بر او. دنبالش امام صادق علیه السلام فرمودن که و ما من شیء مما خلق الله الا صلوا علی هذا العبد لصلات الله علیه و صلات ملائکته. یعنی موجودات عالم، ذرات عالم، چون طبق آیات قرآن موجودات عالم فهم دارن، شعور دارن، تسبیح دارن، فقه دارن، اینا تو آیات قرآن مطرح است. فرمود موجودات عالم، ذرات عالم به تبعیت خدا و ملائکه، اونها هم دعا میکنن و درود میفرستن به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار خوب. حالا نکته قرآنی رو هم بشنویم.
بله، نکته قرآنی در این صفحه‌ای که تلاوت شد، یکی از آیاتش ان المتقین فی مقام امین، که خیلی نوید و بشارت تو این آیه هست که همانا اهل تقوا و پرهیز در مقام امن و آرامش و آسایش هستند، که به بحث ما هم این آیه ارتباط داره. واقعا کسانی که مقیدن، حق الناس گردنشون نباشه، حق خدا گردنشون نباشه، چقدر آرامش دارن. کاری که بانک ها میکنن، اولی که میان شروع میکنن حسابشون صفره، پایان کار هم حسابشون باید صفر باشه، که اگر صفر نباشه موظف رئیس بانک همه رو نگه داره تا این اضافه یا کمبود مشخص بشه.
بله،
باید صفر بشه. اونایی که حسابشون صفره راحتن، خیلی ریلکس به قول امروزی ها راحت آرامش دارن. اهل تقوا، اونایی که حق خدا رو ادا میکنن، حق مردم رو ادا میکنن، فی مقام امین، همین الان آرامش دارن، در عالم برزخ آرامش دارن، در قیامت آرامش دارن. انشاءالله ما هم اهل تقوا باشیم که از این مقام امن کامل برخوردار بشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. صحبت‌های حاجی فرحزاد سرشار از انبار رحمت و محبت خداوند متعال همیشه بوده و این روزها هم دوستان عزیزمون در برنامه سمت خدا، اونهایی که بیننده برنامه ما هستن، دارن از فرمایشاتشون استفاده میکنن. بدون هماهنگی با حضرت عالی من عذرخواهی میکنم. من میخواستم که کتاب محبت و رحمت رو معرفی بکنم خدمت دوستان عزیزمون، که مجموعه صحبت‌های جناب حاجی فرحزاد هست که در این کتاب جمع‌آوری شده با موضوع محبت و رحمت، اگر دوستان ما نشون بدن و انشالله اطلاع تکمیلی و عنوان این کتاب رو میتونید در سایت ما ببینید، که انشالله نام ناشر رو و نحوه تهیه‌اش رو دوستانمون خدمتتون خواهند گفت. محبت و رحمت، که من خسته نباشید بهتون میگم حاجی فرحزاد و دست مریضات، خیلی مطالب خوبی داره. یعنی من وقت کردم، توفیق داشتم بخونم کتاب رو. واقعا این محبت و رحمت الهی بسیار بسیار امیدوار کننده بود. اصلا احساس میکنم که روزنه از امید به روی هممون مجددا گشوده.
حالا تکمیل فرمایش شما، کتاب جلد بعدیش هم محبت زنان و کودکان.
بله،
بسیار افرادی که از خواندن این کتاب متحول شدن، نه اینکه حالا کتاب مال بنده است.
بله،
ولی متنش یه متنیه که همش امید و نوید و بشارت توشه.
سرشار از امید و رحمت.
آره.
خیلی
اصلا دید انسان رو نسبت به خدا اهل بیت عوض میکنه.
ان شاء الله خدا بهتون خیر بده، ان شاء الله همیشه منشأ برکات باشید.
سلامت باشید.
قبل از تلاوت آیات که ما صحبت میکردیم با حاجی فرحزاد عزیزمون، فراوانی چند تا سوال بسیار بسیار چشمگیر بود. بعضی از دوستان عزیزمون پرسیدن که بعضیا میگن ما پیش قدم شدیم برای رفع اون قهر و کدورت، خواستیم آشتی بکنیم اما طرف مقابل نمیبخشه، چیکار بکنیم؟ آیا باز هم امام زمان و پیامبر پرونده ما رو بررسی نمی کنند یا اینکه نه اتفاق دیگه میفته؟
بله، سوال بسیار به جایی هست. ببینید، ما باید پیش قدم بشیم، بریم حلالیت بطلبیم. اگر پیش قدم نشدیم، طرف مقابلم به اصطلاح بخشید که چه خوب، مسئله حله. اگر نبخشید، اینجا تو روایات ما خیلی مذمت شده آقای شریعت،
اون شخص
که امام صادق از هم دو بار فرمودن ملعونون من صالح اخوه و فلم یصالحه. کسی که آمده خودشو شکسته، خودشو خار کرده، حالا عروسی، مادر شوهری، کوچیکی، بزرگتری، فامیلی، دوستی، همسایه‌ای، آمده واقعا عذرخواهی میکنه، میفرماد اگر کسی آمد مصالحه کرد صلح بکنه، شما صلح نکردی، ملعونی. و یک روایت تند و تیز عجیبی هم باز اینجا هست که خیلی عجیبه. این روایت هم در بهار است، در مجمع البحرین، در کلمه نسله با صاد، به مناسبت اینکه این لغت رو میخوادشون معنا کنه، این روایت زیبان هم آورده.
بله،
که ماه ربیع هم هست. من واقعا امید دارم که این بحثا قطعا اثر داره، ولو از خانواده ها 1% این کار رو بکنن، برای ما بسیار بسیار کافیه، که حتما بیش از اینا هست. که پیامبر عظیم و شان، پیامبر رحمت و آمرزش، فرمودن که یا علی من لم یقبل العذر من متنسلن صادقا کان او کاذبا لم تنل شفاعتی. خیلی حدیث عجیبیه. فرمودن یا علی، اگر کسی عذر آورنده رو قبول نکنه، متنسل با صاد یعنی متعذر، کسی که عذر خواهی میکنه، میگه ببخشید من اشتباه کردم، نفهمیدم، غلط کردم،
و ما نپذیریم
ولو راست میگه یا دروغ میگه، صادقا کان او کاذبا. من با بعضی از بزرگان رو مطرح کردم، حالا صادقا یعنی حقیقتا میاد عذرخواهی میکنه، کاذبا حالا کاری داره، گیر کرده فعلا یا رواتیه به قول ما اینا، ولی تو دلش هنوز اونقدر پشیمان نیست. فرمود حتی دروغکی هم اومده باید ببخشید،
ولی همین که میاد مهمه،
این خیلی مهمه. خودشو شکسته، خودشو خار کرده. یا علی من لم یقبل العذر من متنسل یعنی متعذر، عذر آورنده، صادقا کان او کاذبا، اگر نپذیره شفاعت من شامل حالش نمیشه. شما که حاضر نیستی از یک چیز جزئی بگذری. یک حدیث زیبای دیگه باز داریم، سفینه محدث قومی نقل کرده که پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم فرمودن که بیاید از کسی که در امت گذشته بوده و این فداکاری رو میکرده یاد بگیرید. کسی بوده به نام ابو زمزم. ببین این شخصیت چقدر آدم بزرگواری بوده که پیغمبر ما یادش کرده. این خیلی مهمه و داره به عنوان الگو برای ما معرفی میکنه.
بله.
حضرت فرمودن این ابو زمزم کسی بود که هر روز با خدا معامله میکرد. صبح که میشد میگفت بار پروردگارا، من آبروی خودم رو وقف راه تو کردم، یعنی کسی به خاطر من جهنم نره. اگه کسی پشت سر من حرفی زده، تهمتی، غیبتی، اهانتی، جسارتی، خدای من آبروم رو وقف به راه تو کردم. یسالونک ماذا ينفقون قل العف. چقدر آیه زیباییه. ما معمولا انفاق رو فکر میکنیم که مثلا مال باشه، چی باشه. نه، یسالونک ماذا ينفقون، چی انفاق کنی؟ بالاترین انفاق ها عفو گذشته.
و اینها مصداق همون حساب یسیری هستن که دیروز با حضرت عالی در موردش صحبت کردیم. خیلی فرصت نداریم، اونجا کمتر از 2 دقیقه. این که مثلا ما میخوایم از کسی بگذریم یا صلح بکنیم و آشتی بکنیم، حالا این مستلزم اینه که حتما به خونهشون بریم، شام و نهار، مسافرتی با هم بریم، یا اینکه نه در حد سلام علیکم که ارتباط باشه و رفع حوایجشون، یا احیانا مثلا دعای خیری براشون ما داشته باشیم.
بله، هر نوع ارتباطی که حالا با یه پیامک، با یه تلفن، نه هیچ لزومی نداره که ما بریم زحمت به اونها بدیم، مزاحم اونها بشیم، همینقدر پیام خودمون رو به اونها برسانیم،
این ارتباط قطع نشه،
و این ارتباط قطع نشه. یه حدیث کوتاه دیگه هم هست، اینم آخر تو حرف الوغوله. امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر 2 نفر دوستان ما با هم کدورتی ایجاد میشه، با هم قهر میکنن، من از هر دوتای اونها بیزارم. از کدن آقا، از ظالم بیزارید؟ درسته، از مظلوم چرا بیزارید؟ حالا این یکم احتیاج به شرح هم داره.
بله.
گفت فرمودن که مظلوم بیاد از حق خودش بگذرین، دعوا و اختلاف و قهر فیصله پیدا کنه. حالا ظالم نیومد عذرخواهی کنه، مظلوم بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، من از حقم میگذرم، این کدورت و اختلاف برچیده بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی فرصت نداریم، ممنون، سپاسگزار از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. میخوام که جای فرسا دعا بکنند و هممون انشالله آمین بگیم.
آقای شریعتی، من بازم تشکر میکنم از تهیه کننده و عزیزانی که امروز رو به نام آقا ابو عبدالله مطرح کردن. البته این کوتاهی در حق بنده کوتاهی کردم. روز دوشنبه هم متعلق است به امام حسن و هم به امام حسین، که خلاصه امام حسن برادر بزرگتر و سرور امام حسین هم هست، که ما هم سلام میدیم به آقای امام حسن علیه السلام و تیتراج برنامه هم که درباره امام حسین علیه السلام، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و رحمت الله و برکاته، خدا انشالله هممون رو از شیعیان خالص امام حسن و امام حسین قرار بده
انشالله. خب میدونید ما یک رسمی گذاشتیم و یک سنتی در برنامه سمت خدا حاکمه که روزهای دوشنبه برای اینکه حال هوای محرم و سفر باشه همچنان زندگیمون، سلام بر امام حسین علیه السلام رو تیتراژ پایانی برنامه خودمون قرار دادیم. از همینجا سلام میگیم به امام حسین علیه السلام. همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند پشت و پناه شما جمع متشکرم.
سلام
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.